سلام، خیلی خوش اومدید به کاوش امروز ما. خب، میخوام همین اول کار یه سوال خیلی ساده ازتون بپرسم. وقتی کلمه هک شدن رو میشنوید، دقیقاً چه تصویری تو ذهنتون میاد؟
احتمالاً همون صحنه کلیشه‌ای فیلم‌های هالیوودی.
آره دقیقاً، یه اتاق تاریک و یه هکر با هودی مشکی که تون تون روی کیبورد میزنه. بعدش هم یه مانیتور که پر از کدای سبز رنگه که مثل بارون از بالا میریزن پایین
و آخرش هم با یه کلیک بزرگ روی صفحه مینویسه دسترسی تایید شد.
100%. خب اگر تصور شما که دارید به ما گوش میدید هم همینه، باید بگم این بررسی عمیق ما قرار تمام این پیش‌فرض ها رو کلن زیر و رو کنه.
کاملا درسته، چون امروز مجموعه ای از یادداشت ها و گزارش های اطلاعاتی به شدت تکان دهنده روی میز ماست،
مخصوصا اون گزارش معروف یعنی تکین آنالیسیس. موضوعی که قرار امروز زیر ذره بین ببریم یه اتفاق تاریخیه، سقوط دژ دیجیتال سنگاپور در 20 فوریه 2026.
این اتفاق واقعا قواعد بازی امنیت سایبری رو تو دنیا تغییر داد. مأموریت ما تو این گفتگوی عمیق اینه که بفهمیم چطور گروهی از هکرهای دولتی وابسته به چین تونستن یکی از امن‌ترین و پیشرفته‌ترین شبکه‌های 5G جهان رو در هم بشکنن.
و البته می‌خوایم بررسی کنیم که چرا این موضوع پیامدهای وحشتناکی برای زیرساخت‌های حیاتی کل دنیا داره.
دقیقاً، چون طبق اسناد تکیندینگ ما اصلا با یه بدافزار ساده یا یه حمله کورکورانه طرف نیستیم. این یه استراتژی به شدت حساب شده بود که تمام سیستم‌های دفاعی مدرن رو عملاً بی اثر کرد.
راستش یه عدد عجیب تو این گزارش هست که وقتی خوندمش واقعاً شوکه شدم. شنوندای عزیز تصور کنید، طبق بررسی‌ها این هکرها به مدت 280 روز،
یعنی چیزی نزدیک به 9 ماه کامل.
آره، 9 ماه کامل تو داخل سیستم‌ها و شبکه‌های سنگاپور حضور داشتن. 9 ماه قدم زدن تو شریان‌های اطلاعاتی یک کشور بدون اینکه حتی یه سیستم امنیتی متوجه حضورشون بشه.
تو دنیای امنیت به این میگن زمان اقامت یا همون دول تایم.
9 ماه زمان اقامت بدون روشن شدن هیچ آژیر خطری، آخه چطور ممکنه؟ میخوام ازت بخوام که این کالبوچه کافی رو برای ما شروع کنی. این گروه ها چطور انقدر نامرئی کار میکنن؟
خب ببین، راز این نامرئی بودن تو تغییر پارادایم و استراتژی اونهاست. اسناد نشون میده که گروه های هکری پیشرفته چین مثل آپتی 41 یا بولت تایفون دیگه از روش های قدیمی استفاده نمی کنن.
یعنی دیگه سلاحشون بدافزارهای پرسر و صدا نیست.
اصلاً. سلاح اصلی اونها الان یه صبر مرگباره. اونا بدافزاری که آنتی ویروس رو بیدار کنه وارد سیستم نمی‌کنن. به جاش از مفهومی استفاده می‌کنن که بهش میگن living off the land یا همون زندگی با منابع بومی.
همون مخفف LOTL، درسته؟
دقیقاً همونه. و به خاطر همینه که اپراتورهای سنگاپور با اون همه فایروال‌های گران قیمت نسل بعدی در برابر این تکنیک کاملاً نابینا بودند.
بذار من این مفهوم رو با یه تشبیه برای شمایی که داری به ما گوش میدی ساده تر کنم. شما فرض کنید یه قلعه فوق امنیتی دارید با کلی نگهبان و دوربین.
یه دژ نفوذناپذیر.
آره، حالا هکرهای مدرن دیگه نمیان با منجنیق دیوارای این قلعه رو بشکنن یا درا رو با دینامیت منفجر کنن. اونا تو سکوت کامل کلید اصلی مدیر ساختمونا رو میدزدن.
بعد لباس فرم خود نگهبانا رو میپوشن.
دقیقاً، لباس نگهبانا رو میپوشن و خیلی راحت تو راهروها قدم میزنن. هیچ سلاح بیگانه‌ای وارد نمیشه که آژیر خطر رو به صدا در بیاره. ابزارهای قانونی خود سیستم علیه خودش استفاده میشه.
تشبیه فوق‌العاده‌ای بود. حالا برای اینکه بفهمیم این نگهبانای تقلبی چطور وارد قلعه شدن، باید زنجیره حمله یا کیلچین را بررسی کنیم. این نفوذ تو 4 فاز اتفاق افتاد.
خب، فاز اول که همون دسترسی اولیه است چطور بود؟
تو فاز اول هکرها رفتن سراغ دستگاه‌های لبه شبکه. منظورم تجهیزاتی مثل درگاه‌های VPN سازمانیه. شرکت‌هایی مثل فورتینت یا پال سکیور. اونا از آسیب‌پذیری‌های وصل نشده زیرو دی و ان دی استفاده کردن.
یه لحظه صبر کن. برای شنونده‌هایی که شاید با این اصطلاحات آشنا نباشن، بیا اینا رو باز کنیم. زیرو دی یا روز صفر یعنی یه باگ امنیتی که حتی خود سازنده نرم افزار هم ازش خبر نداره، چه برسه به این که بخواد براش آپدیت بده.
و هکرها اولین نفراتی هستن که کشفش میکنن.
آره، اما اند یعنی باگی که کشف شده، براش آپدیت هم اومده، اما مدیران شبکه تنبلی کردن یا وقت نکردن اون آپدیت رو نصب کنن، درسته؟
تعریف دقیقی بود و از طریق همین حفره ها اونا تونستن وارد DMZ یا همون منطقه غیر نظامی شبکه بشن.
همون لابی قلعه که هم به بیرون راه داره هم به داخل.
آره دقیقاً، اما فاجعه اصلی تو فاز دوم رخ میده. اجرای بدون فایل یا فایلس اکزیکیوشن. هکرها هیچ فایل اجرایی مخربی روی هارد دیسک سرورها ننوشتن.
این همون جاییه که قضیه به شدت ترسناک میشه. وقتی چیزی روی هارد دیسک نوشته نشه، یعنی هیچ فایلی وجود نداره که آنتی ویروس بخواد اسکنش کنه. پس کداشون رو کجا اجرا میکردن؟
مستقیما تو حافظه موقت یا همون رم سرورها. مزیتش برای هکرها اینه که با هر بار ریبوت یا خاموش و روشن شدن سرور، تمام ردپای اونها تو حافظه پاک میشه.
انگار که اصلا اونجا نبودن.
دقیقاً. البته با ایجاد درهای پشتی پنهان مسیر برگشت خودشون رو تضمین کرده بودن. بعدش وارد فاز سوم میشن، یعنی حرکت جانبی تو شبکه.
همون جایی که لباس نگهبانا رو پوشیدن و تو اتاقا گشتن.
بله، وقتی وارد شدن از ابزارهای قانونی خود ویندوز استفاده کردن. ابزارهایی مثل پاورشل یا WMI. ابزارهایی که مدیران شبکه هر روز برای کارهای عادی ازشون استفاده میکنن.
پس وقتی هوش مصنوعی شبکه این تحرکات رو میدید،
فکر میکرد ترافیک عادی مدیران سیستمه.
چون دستورات از طرف ابزارهای مجاز صادر میشد، هوش مصنوعی هم گیر نمیداد. این یه نقطه ضعف خیلی بزرگ برای سیستمهای دفاعیه.
قطعا همینطوره. و به همین راحتی رسیدن به فاز چهارم، یعنی نفوذ به هسته. نکته جالب گزارش تکینی اینه که هدفشون دیتابیس مشتریان یا اطلاعات پیش پا افتاده نبود.
مستقیم رفتن سراغ مغز متفکر شبکه مخابراتی، درسته؟
آره، هسته 5G و سرورهای حیاتی به اسم HLR و HSS.
برای شمایی که الان دارید گوش میدید، این سرورها همون گاوصندوق‌های اصلی هستن که اطلاعات هویتی تک تک سیمکارت‌های یک کشور توش ذخیره میشه. با تسخیر اینا کنترل تمام شریان ارتباطی افتاد دست هکرها.
یه نقطه عطف کامل تو تاریخ امنیت سایبری.
اما ببین، این وسط یه تناقض بزرگ وجود داره. مگه شرکت‌های مخابراتی مثل اریکسون و نوکیا و هواوی سالها نیست که میگن شبکه‌های 5G به خاطر رمزنگاری دو طرفه کاملا غیر قابل نفوذ هستن؟ پس چی شد؟
این همون دروغ بزرگیه که گزارش تکین کالبوت چکافیش میکنه. ادعای اون شرکت ها تا حدودی درسته، اما فقط برای یه بخش کوچیک. از ارتباط گوشی شما تا دکل مخابراتی واقعا امنه.
خب پس مشکل کجاست؟
فاجعه تو عمق شبکه هست. وقتی 5G میخواد یه پیامک رو مسیردهی کنه یا کد تایید بانک رو بفرسته، شبکه عملا تو تونل زمان سفر میکنه و برمیگرده به دهه 80 میلادی.
یعنی 5G هنوز از تکنولوژی 40 سال پیش استفاده میکنه؟
متاسفانه بله. برای رومینکو ارتباطات جهانی مجبورن از پروتکل‌های باستانی مثل SS7 که طراحی سال 75 میلادی استفاده کنن، یا نسخه یکم مدرن‌ترش یعنی دیامتر.
و نقطه ضعف این پروتکل‌های قدیمی چیه؟
نقطه ضعف مرگبار SS7 اینه که تو دورانی طراحی شده که اینترنت عمومی وجود نداشت. اون زمان شبکه‌ها دست چند تا انحصار دولتی بود که همه به هم اعتماد داشتن. پایه و اساسش اعتماد مطلقه.
آهان، یعنی هر درخواستی بیاد سیستم پیش‌فرضش اینه که فرستنده حتما آدم معتبریه.
دقیقاً، هکرها رفتن سراغ کشورهای سالشی که امنیت ضعیف‌تری داشتن، خودشون رو به عنوان یه اپراتور خارجی قانونی جا زدن و درخواستای مخرب رو به سینگاپور فرستادن.
سیستم هم چون بر اساس اعتماد کار می‌کرده، همه رو پذیرفته.
و این نفوذ بدون نصب حتی 1 مگابایت بدافزار روی گوشی افراد انجام شد.
بله، کاملاً بدون نصب بدافزار محلی. این موضوع برای من یکی از ترسناک‌ترین بخش‌ها بود. شما که داری گوش میدی، فکر کن مدیر ارشد شرکتی یا یه دیپلمات که امن‌ترین گوشی دنیا تو جیبته. هکرها تونستن پیامک‌های تایید 2 مرحله‌ای این افراد رو در لحظه رهگیری کنن.
تازه با مثلث‌بندی دکل‌های مخابراتی حرکت دقیقشون رو تو خیابونا ردیابی می‌کردن.
بدون حتی یک خط کد مخرب روی گوشی اون شخص. اما این رهگیری‌های فردی فقط یه روی سکه بود، درسته؟
آره، برای سرقت انبوه داده‌ها هکرها دست به یه سرقت تو روز روشن زدن، دستکاری پروتکل BGP،
قطب‌نامه اینترنت جهانی. بیا اینو برای مخاطب باز کنیم.
اگه اینترنت رو یه شبکه عظیم از بزرگراه‌ها در نظر بگیریم، BGP تابلوهای راهنماست که میگه داده‌ها از کدوم مسیر برن. هکرهای چین جداول مسیریابی تو کابل‌های زیردریایی حساس مثل سیمیوی تری رو مسموم کردن.
پس با یه حمله عظیم مرد میانی یا همون MITM ترافیک رو منحرف کردن.
دقیقاً، ترافیک سینگاپور که مثلا باید میرفت لندن یا کالیفرنیا، بهش گفته میشد سریع‌ترین مسیر عبور از سرورهای چاینا تلکام تو پکینه.
ترافیک توی یه حلقه پنهان میرفت چین کپی میشد و با یه تأخیر ناچیز برمیگشت تو مسیر اصلی. خیلی هوشمندان است، اما هدف نهایی چی بوده؟ بعضیا میگن فقط دنبال اخاذی مالی بودن.
گزارش تکین این نگاه ساده لوهاره رو کاملا رد میکنه. وقتی ارتش چین و واحد سایبری 61398 روی یک کشور متمرکز میشه، اهداف کاملا نظامی و کلان هستن.
تو گزارش 3 تا هدف نظامی اصلی ذکر شده. اولیش نقشه برداری سایبری برای بحران تایوان بود.
درسته. یعنی آماده شدن برای روز قیامت تایوان. ناوگان آمریکا و ناتو به شدت به شبکه‌های لوجستیک جنوب شرق آسیا وابستن.
پس هکرها با نقشه شبکه 5G سنگاپور الان دقیقاً میدونن تو روز اول جنگ کدوم روترها رو باید کور کنن تا ارتباطات نظامی غرب فلج بشه.
هدف دوم حتی مخربتره، کاشت بمب‌های منطقی و درهای پشتی خابیده. اونا کدهای مخرب خاموشی رو تو سخت افزارها تزریق کردن که تو بررسی‌های عادی کاملاً بی‌ضرر به نظر میرسن.
بمب منطقی یعنی چی؟ یعنی منفجر میشن؟
فیزیکی نه، اما این کدها منتظر یه پالس رمزنگاری شده از پکن هستن، به محض دریافتش بیدار میشن، فیرموور دستگاه رو پاک میکنن و سخت افزار رو تبدیل به یه آجر بی‌مصرف میکنن.
همون بریکینگ.
و شبکه دچار فروپاشی فیزیکی میشه. هدف سومم که انگار یه مانور نظامی بوده، تست طوفان سیگنال دهی.
بله، اونا میخواستن ببینن میتونن تو ثانیه اول جنگ با میلیون‌ها درخواست جعلی هسته 5G رو اوورلود کنن و کل کشور رو تو خاموشی ارتباطی فرو ببرن یا نه.
و پاسخی که گرفتن متاسفانه بله بود. حالا من میخوام مستقیما با شمایی که دارین کاوش رو میشنوی صحبت کنم. شاید بپرسی سینگاپور هک شد چه رفتی به ما یا منطقه خاورمیانه داره؟
سوال خیلی مهمیه.
سینگاپور با اون بودجه‌های چند میلیارد دلاری و همکاری مستقیم با NSA آمریکا و GCHQ انگلیس این طور به زانو در اومد. حالا وضعیت خاورمیانه و شمال آفریقا رو تصور کنید.
اسناد تکین برای منطقه خاورمیانه از اصطلاح سندروم فرانکشتاین اکنولوژیک استفاده می‌کنه.
عجب اسمی. منظور همون وصل پینه کردن تکنولوژی هاست؟
دارم به زور کنار 5G کار می‌کنن. سخت افزارهای غربی با تجهیزات ارزونتر شرقی ترکیب شدن و این شکافهای فاجعه باری تو ترجمه پروتکل‌ها ایجاد کرده.
بهشت هکرها. و نکته اینجاست که ما درباره قطع شدن موقت تماس صحبت نمی‌کنیم. پایه‌های حیات اقتصادی در میونه. پالایشگاه‌ها، چاه‌های نفت، آبشیرین‌کن‌ها، پروژه‌های مثل نوم،
همه اینا برای انتقال داده به شبکه‌های موبایل وابستن. سیستم‌های اسکادا و ICS داده‌های تلمتری رو روی همین شبکه‌ها می‌فرستن.
پس هک شدن مخابرات تو خاورمیانه یعنی هکرها می‌تونن پمپ‌های نفت خلیج فارس رو فیزیکی خاموش کنن و چون تست‌های نفوذ مداوم یا رد تیمینگ انجام نمیشه، این اپراتورها اهداف خیلی درخشانی تو این جنگ سرد دیجیتال هستن.
با این تفاسیر یه سوال پیش میاد. با سقوط سنگاپور چه باید کرد؟ تکین صراحتن میگه دوران امنیت سایبری به روش قلعه و خندک رسما مرده.
جنگ جهانی سوم با موشک بالستیک شروع نمیشه، با مسمومیت BGP و خاموشی سرورها شروع میشه. گزارش 4 الزام حیاتی برای بقا معرفی میکنه. بیا بررسیشون کنیم.
مورد اول، مهاجرت بی قید و شرط به معماری اعتماد صفر یا زیرو تراسته. دیگه هیچ دستگاهی تو شبکه نباید ذاتاً امن فرض بشه. احراز هویت باید تو هر ثانیه و مداوم باشه.
یعنی حتی اگر کلید مدیر رو دزدیدی، جلوی در جدید باید دوباره هویت تایید بشه. عالیه. مورد دوم، استقرار هوش مصنوعی در شبکه یا همون AI and D. آره؟
فاروال های سنتی نابینا بودن. ما نیاز به سیستم های هوش مصنوعی داریم که بتونن الگوهای پنهان رفتاری رو پیدا کنن و ارتباط هکرها رو در کسری از ثانیه قطع کنن.
مورد سوم، بخش بندی خرد یا میکرو سگمنتیشن هست. این رو ساده کنم، یک کشتی غول‌پیکر رو تصور کنید که بدنش از محفظه‌های ضد آب مجزا ساخته شده.
که اگه یه جا سوراخ شد کل کشتی غرق نشه.
دقیقاً. شبکه‌ها هم باید نرم‌افزاری بخش بندی بشن. اگر هکر وارد شبکه منابع انسانی شد، نتونه به هسته 5G برسه و همونجا گیر بیفته. قاعده کمترین امتیاز دسترسی.
و مورد چهارم که حیاتی ترین بخشه، گذر به رمزنگاری مقاوم در برابر کوانتومه.
آخ، این همون جاییه که میخوام یکم توقف کنیم، چون واقعا ترسناکه. با پیشرفتای سریع کامپیوترهای کوانتومی، پروتکل‌های رمزنگاری فعلی ما تا چند سال دیگه کاملا بی‌مصرف میشن.
و استراتژی الان هکرها اینه که اکنون برداشت کن، بعداً رمزگشایی کن. Harvest now, decrypt later.
یعنی اونا میدونن الان نمیتونن رمزا رو بشکنن. پس دارن کوه کوه داده های رمزنگاری شده رو میدزدن، ذخیره میکنن تا چند سال دیگه با کامپیوتر کوانتومی مثل یک کتاب باز بخوننش.
به خاطر همینه که باید از همین الان روی شبکه‌های توزیع کلید کوانتومی یا QKD سرمایه گذاری بشه. جنبندی گزارش خیلی صریحه. سال 2026 ثابت کرد کشور بیطرفی وجود نداره.
تو این اکوسیستم یا زره سایبری دارید یا از صحنه روزگار معف میشید. خب ما به پایان این بررسی عمیق رسیدیم و لایه‌های سقوط سنگاپور رو شکافتیم.
واقعا بحث تکان دهنده‌ای بود.
اما قبل از اینکه خداحافظی کنیم، میخوام شما رو که تا اینجا همراه ما بودید با یه فکر چالشی تنها بذارم. به همون استراتژی اکنون برداشت کن، بعداً رمزگشایی کن فکر کنید.
واقعا جای فکر داره.
اگر هکرهای دولتی همین الان دارن ایمیل‌های کاری شما، پیام‌های بانکی و اسناد محرمانه‌تون رو ذخیره می‌کنن تا چند سال دیگه با پیشرفت کوانتوم بازشون کنن، آیا اصلا چیزی به نام حریم خصوصی تو زمان حال معنا داره؟
سوال به شدت ترسناکیه.
یا اینکه تک تک رازهای دیجیتال امروز ما صرفاً بمب‌های ساعتی هستن که تو آینده‌ای نچندان دور منفجر میشن؟ به این موضوع فکر کنید. از اینکه تو کاوش امروز همراه ما بودید بی‌نهایت ممنونیم. تا گفتگوی عمیق بعدی، بیشتر از همیشه مراقب ردپاهای دیجیتال خودتون باشید. خدا نگهدار.